صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و با سلام به آن دسته از شنوندگان که در آغاز ساعت دوم به ما می پیوندند. در آغاز ساعت دوم از برنامه 3 ساعتی رادیو آزادی، من امیر مصدق کاتوزیان با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتگو و گفتار در کنار شما هستم. بنابر بیانیه دفتر اروپایی حزب پانیرانیست ایران، اعضای شورای عالی رهبری این حزب در تهران احضاریه‌هایی را دریافت کردند و باید در روزهای آینده در دادگاه حضور یابند. بر اساس این احضاریه‌ها، دکتر عبدالرضا باستانی عضو شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست ایران باید ظرف 3 روز، محسن پزشکپور بنیانگذار این حزب روز دوشنبه 19 آذر ماه و منوچهر یزدی دبیر شورای عالی رهبری حزب نامبرده باید روز سه‌شنبه 20 آذر ماه در دادگاه شعبه 1410 به ریاست قاضی سعید مرتضوی حضور یابند. در همین باره بکتاش خمسه‌پور گفتگوی دارد با محسن پزشکپور بنیانگذار این حزب در تهران.
آقای پزشکپور، اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست به چه دلیلی به دادگاه احضار شدند؟
در حال این دادگاه همونطور که میدانید دادگاهی است که ظاهرا مخصوص دادگاه عمومی 1410، دادگاه خیلی مشهوری است در قتل عام مطبوعات و اصولا در اقداماتی از این قبیل، و در نتیجه پرونده های فکر میکنم روی هم جمع شده شخص من رو و حزب رو و نهضت رو فرستادن به اونجا، حال تا ببینیم چه برخوردی خواهد شد. رئیس این دادگاه که معروف است به اقدامات سرکوبگرانه، اون سعید مرتضوی است.
آقای پزشکپور، در اطلاعیه‌ای که حزب پانیرانیست انتشار داده اومده که آقای دکتر باستانی عضو شورای عالی رهبری ظرف 3 روز، شما خودتون روز دوشنبه 19 آذر و آقای منوچهر یزدی دبیر شورای عالی رهبری روز سه‌شنبه باید در دادگاه حضور یابید. آیا اعضای شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست همراه وکیل مدافع در دادگاه حضور می‌یابند؟
فعلا چنین بررسی نکردیم. حال بررسی و تأثیر نظر خواهیم کرد، ولی میدانید که الان طبق این مقررات کنونی که دادسراها رو برهم ریختن، دادگاه ها در یک مرحله کار همون دادسراها و در نتیجه بازجویی ها رو انجام میدن و شاید نیازی نباشه، و گذشته از این هرچند پروانه وکالت من رو سالهاست به ناحق و برخلاف قانون به حکم اون رئیس دیوان عالی کشورشون محمدی گیلانی لغو کردند، ولی به هر حال من با مسائل آگاهی کامل دارم، به مسائل قضایی و کیفری، و در این میدان شاید که نیازی نبینیم. اگر نیازی دیدیم که وکلای پانیرانیست و یا دوستان وکلای دادگستری هستند.
آیا شما میدونید که هنگام حضور شما و دو عضو دیگر شورای عالی رهبری حزب پانیرانیست در دادگاه، آیا به شما تذکر داده خواهد شد یا به شما تفهیم اتهام خواهد شد و یا اینکه احتمالاً شما بازداشت خواهید شد؟
معمولاً اولا من چنین اندیشه میکنم که حس میزنم برای سایر اعضای شورای عالی رهبری هم چنین احضاریه‌ای فرستاده خواهد شد، هرچند یک دو تن از اونها، دو سه تن یعنی، دارای پرونده‌هایی هستند که وثیقه‌های سنگین از اونها گرفته شده، شاید نیازی نبینند. ولی معمولاً به هر حال هرچند در احضاریه نوشته شده است برای پاره‌ای توضیحات، و به عنوان مشتکی و ان یعنی شکایت شده که معمولا این شکایت ها از سوی وزارت اطلاعات انجام میگیرد و نهادهای دیگر، ولی پس از ادای توضیحات حدس قریب به یقین شاید که قرار بازداشت صادر کنند.
شما کلن هیچ اطلاعی ندارین که به چه دلیلی به دادگاه احضار شدین؟
نه اطلاعی ندارم، ولی اون چه هست، یک بار در سال 78 من رو به دادگاه شماره 6 عمومی دادسرای انقلاب خواستند که در اونجا برخورد سختی داشتیم، ولی چون عاجز از اتخاذ تصمیم بودند در برابر سخنانی که گفته شد و استدلالهایی که شد، بدون آنکه قراری صادر بکنند پرونده رو کنار گذاشتم و تجدید کردم. اون در مورد این بود که من معتقد بودم و گفته بودم، از ابتدا هم گفته بودم که حاکمیت کنونی حاکمیت فرقه‌ای است، نه حتی یک حکومت ملی و نه حتی یک حکومت مذهبی، یک حاکمیت فرقه‌ای است. این از طرف آقای حقانی نامی که رئیس اون شعبه بود مطرح شد و در نتیجه من اندکی توضیح دادم، ولی مثل این که به مصلحت ندیدند که ادامه پیدا بکنه و حال این نظر دنبال شده که بعد در ضد استعمار که تبدیل شده است به نام آن به حاکمیت ملت، در شماره آخر اعلام کردم، نوشتم که دیگر همین حاکمیت فرقه‌ای هم تمامی شرایط حتی اندک رو برای مشروعیت ملی و مذهبی هم از دست داده، در نتیجه فاقد مشروعیت ملی و مذهبی است.
آقای پزشکپور، از میان مقامات حزب پانیرانیست چرا شما، آقای دکتر باستانی و آقای منوچهر یزدی احضاریه دریافت کردین؟
هنوز معلوم نیست برای بقیه نفرستند. حدث من این است که تمامی اعضای شورای عالی رهبری در مزان این تغییب ناسباب خواهند بود. بقیه به خصوص آقایان مهندس کرمانی و حسین شهریاری و قدرت الله جعفری دارای پرونده های سنگین با اخذ وثیقه های سنگین هستند.
محسن پزشکپور، بنیانگذار حزب پانیرانیست در تهران، درباره احضار سران این حزب به دادگاه با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
می پردازیم به گزارش اقتصادی روز رادیو آزادی. بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره فرایند جهانی شدن، ایران در زمره کشورهایی است که درآمد سرانه آنها طی دهه 1990 میلادی کمتر شده و شمار فقیرانشان افزایش یافته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریدون خاوند ضمن اشاره به این گزارش، نظریات محافل کارشناسی ایرانی و خارجی را درباره کاهش درآمد ملی در ایران بررسی می‌کند.
جهانی شدن، رشد و فقر عنوان آخرین گزارش بانک جهانی است که 5 دسامبر در واشنگتن انتشار یافت. در اون مایه این گزارش که در عنوان فرعی آن به نمایش گذاشته شده، چگونگی بنای یک اقتصاد جهانی است که همه کشورها بتوانند بدان راه یابند، با این باور که میتوان جهانی شدن را در خدمت فقیران قرار داد. این باور طبعا خلاف نظر کسانی است که فرایند جهانی شدن را به گونه‌ای محتوم زاینده فقر و نابرابری می‌دانند. بانک جهانی در گزارش خود می‌گوید که برخلاف نظر بدبینان 24 کشور در حال توسعه با جمعیتی حدود 3 میلیارد نفر که طی 20 سال گذشته در راه ادغام هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی گام برداشتند، فقر را عقب نشاندند، از جمله چین، هند، مکزیک و ویتنام. ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی یعنی افزایش سهم مبادلات در تولید ناخالص داخلی از راه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صدور کالا به بازارهای جهانی. این کشورها نرخ رشد خود را از 1% در سالهای 1960 میلادی به 5% در سالهای 1990 افزایش داده و به تدریج فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کمتر می کنند. در عوض در شماری دیگر از کشورهای جهان ادغام در اقتصاد جهانی طی 2 دهه گذشته بیشتر نشده یا کاهش یافته است، از جمله در ایران همراه با بسیاری از کشورهای آفریقایی، تعدادی از جمهوری‌های برآمده از شوروی سابق، الجزایر، پاکستان و غیره. در این کشورها میانگین درآمد سرانه کاهش یافته و شمار فقیران بیشتر شده است. ایران از دیدگاه بانک جهانی در زمره کشورهایی است که در سالهای 1990 فقیرتر شدند. در واقع روند فروغلتیدن ایران در سراشیب فقر از بیش از 2 دهه پیش تا کنون همچنان ادامه دارد. برنامه ملل متحد برای توسعه در گزارش سال 2001 خود میگوید که تولید ناخالص سرانه داخلی ایران در فاصله سالهای 1975 تا 1992 میلادی هر سال به طور متوسط حدود 1% کاهش یافته است. شمار زیادی از اقتصاددانان ایرانی کاهش درآمد سرانه هر ایرانی را طی 20 سال گذشته 30% تا 40% ارزیابی می کنند. بدین سان ایران که در دهه 1960 و نیمه نخست سالهای 1970 میلادی یکی از پرشتابترین نرخ رشدهای دنیای در حال توسعه را تجربه می کرد، در 20 سال گذشته از هماهنگ شدن با حرکت اقتصاد جهانی باز مانده و این ناهماهنگی همچنان ادامه دارد، به ویژه از آن رو که فرایند ادغام ایران در نظام اقتصادی بین المللی با سدهای نهادی بسیار نیرومند روبروست که مخالفت ریشه‌ای شورای نگهبان با طرح جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن است. فرو رفتن هرچه بیشتر ایران در گرداب یک اقتصاد بسته پیامدی جز افزایش فقر ندارد. اسماعیل جبارزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا افزایش بیکاری را یکی از نتایج مخالفت شورای نگهبان با طرح مربوط به سرمایه گذاری خارجی دانست و پیش بینی کرد که تا سال 1385 خورشیدی شمار بیکاران ایران به 8 میلیون نفر خواهد رسید.
پیوندی میزنیم میان ایران و افغانستان. رضا دقتی، عکاس سرشناس ایرانی، اخیراً کتابی را زیر عنوان احمد شاه مسعود منتشر کرده است. در این کتاب 20 سال عکس‌های او از افغانستان و احمد شاه مسعود به چاپ رسیده است. جان خاکزاد با رضا دقتی که در کابل به سر می‌برد گفتگوی دارد.
کتاب احمد شاه مسعود در فرانسه راهی پیشخوان کتاب فروشی ها شد. این کتاب 20 سال مبارزه فرمانده احمد شاه مسعود را به تصویر کشیده است. خالق کتاب رضا دقتی عکاس هنرمند ایرانی است. او که بارها به افغانستان سفر کرده است با فرمانده احمد شاه مسعود دوستی نزدیکی داشت و پس از کشته شدن فرمانده احمد شاه مسعود در یک توطئه تروریستی در نهم ماه سپتامبر گذشته تصمیم گرفت عکس‌هایی را که به مدت 20 سال در افغانستان تهیه کرده بود در کتابی منتشر کند. در کتاب احمد شاه مسعود عکس‌ها به قدری زیبا، جذاب و بیان کننده حقایقی هستند که مردم افغانستان در این مدت دست به گریبان آن بودند. رضا دقتی که برای تهیه عکس از رویدادهای اخیر افغانستان در کابل به سر می برد در گفتگوی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی از آشنایی با فرمانده احمد شاه مسعود می گوید.
اوائل سالهای 1980 وقتی که من کار خبری رو در منطقه انجام می دادم و برای مجله تایم کار می کردم، چندین بار از کسان مختلف در مورد یک کماندان بسیار جوانی که در شمال کابل به سر میبره و یک عملیات درخشان انجام داده شنیدم. جسد و گریخته از کماندان مختلف یا مردم عادی میشیدم که مسعود در پنجشیر، دره پنجشیر هست و یک کارهایی میکنه که خیلی مهمه و ادامه دادم این شناختم نسبت به این که من تو منطقه به حال مسئولیت تمام کار تو منطقه رو داشتم برای مجله تایم و برخی دیگه ارگان خبری، بیشتر در مورد ایشون بدونم تا اینکه بالاخره یک روز در پشاور فرصت پیش اومد که یک نفر برادر ایشون رو با من معرفی کرد و به نام احمد ضیا با هم صحبت کردیم و از آشنایی دوستی صحبت کردن و برادرش من خیلی متوجه شدم که اینا خانواده خیلی درست و حاکی هستن و صحبتهایی که میکنن، یعنی صحبتهایی که برادرش میکرد و حرفایی که میزد بسیار به دلم نشست و از اون موقع باش قرار گذاشتم که من سعی میکنم برگردم و برنامه سفر من رو جور بکنه که برم احمد شاه مسعود رو ببینم.
در سال 1985 به رغم خطراتی که در سفر به افغانستان وجود داشت، رضا دقتی از پیشاور پاکستان به مدت 3 ماه با پای پیاده کوهستانهای صعب العبور افغانستان را پشت سر می‌گذارد و می‌تواند بدون آنکه به دام نیروهای ارتش سرخ بیفتد خود را به دره پنجشیر برساند. نخستین دیدار با فرمانده احمد شاه مسعود را از زبان رضا دقتی می شنویم.
خب یادم بعد از چند بار که در دههای مختلف در پنجشیر گشته بودم و هر بار که به دهی می رسیدم همه مردم می گفتن که همین 2 ساعت پیش اینجا بود و رفت از اینجا و این چند روز همینطور طول کشید تا بالاخره یک روز تو طرف یکی از دههایی که سفید شیر نام داره اون طرف بودم و دیدم که از بالای کوهستان یه گروه 5-6 نفری خیلی چابک و بدو از کوه دارم میان پایین. زیادم با خودشون سلاحی نداشتن، یعنی یکی دو نفرشون کوله پوشی داشتن و 2 نفر مسلح بودن باشون. همه نگاه کردم نزدیک شدن دیدم که همون نفر وسط که فقط یه چوب دستی داشت مسعوده که اومد سراغ من، خیلی گرم و صمیمانه پذیرایی کرد و من راهش کشید و اولین چیزی که گفت از واقعا معذرت میخوام به خاطر مشکلات راه که وجود داشته و خبر هستم که چقدر مشکلات بود توی راه براتو و ازت معذرت میخوام از طرف بدی. واقعا همین اولین برخوردش خیلی صادقانه و انسانانه بود.
عکاس سرشناس ایرانی در مورد فرمانده احمد شاه مسعود و شخصیت او در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی توضیح می‌دهد.
مهمترین افتخار در حقیقت این حرفه خبرنگاری که 20 سال انجام میدم هست برای من، علی رغم چندین صد رئیس جمهور و دیگه پادشاه و تمام آدمای سیاسی مهم که دیدم، ولی چند تاشون بودن که آشنایشون واقعا مسیر زندگی من تغییر داده به در اینا، مسیر فکری منو، و شاید مهمترین اینا احمد شاه مسعود باشه. احمد شاه مسعود به نظر من فقط یک فرمانده نظامی اونجوری که میگن در افغانستان نبود، بلکه یک انسان آزادی به تمام معنا بود، یک فیلسوف بود، یک شاعر بود، مهندس بود، به هر حال کسی بود که شاید چند قرن بگذره توی منطقه، شاید که یک چنین شخصی شاید دوباره تو منطقه پیدا بشه. فکر میکنم که نه تنها برای افغانستان بلکه برای دنیا احمد شاه مسعود مهم بود و افکاری که داشت در مورد صلح، در مورد آزادی، در مورد عدالت، قضاوت، اصلا بسیار چیزهای مهمی بودن برای کل منطقه و جهان حتی.
چرا تصمیم گرفتید کتاب احمد شاه مسعود را در پاریس منتشر کنید؟ این سوالی است که با رضا دقتی در میان می‌گذارم.
وقتی که مسعود در پاریس آمده بود در ماه آوریل گذشته همین امسال، خواسته بود که من تو سفر همراهش باشم و جایی ندارم، همیشه میگفتش که پاریس هیچ وقت نیست رضا و بابا یه موقعی بیام که این پاریس باشه. برخواد خبر داده بود به من که من فلان موقع میایم و اگر ممکنه باشین در خونش. من با افتخار موندم و از همون روز اول همراهشون بودم و تمام جلسه‌هاشون شرکت کردم و در یک از جلسه‌های صحبتی که با همراه احمد شاه مسعود و مسعود خلیلی دوست مشترکمون که سفیر افغانستان در هند شده بود و در این حال در همون جلسه سوی قصده به مسعودم زخمی شده بود، سه نفری ما در مورد مسئله مطبوعات صحبت میکردیم و پیشنهاد شد که از طرف مسعود خلیلی که ما بالاخره با این رضا با کاری که کرده رو جمع بکنیم، کتابی چاپ بکنیم، که مسعود گفت اگر میخواد کتاب چاپ بکنم چی فکر میکنی رضا؟ تو گفتم فکر میکنم که باید بازم بیام پیشتون ببینم اتون دوباره، یک سفر دیگه لازمه. بعد خنده کرد و گفت خب کار خیلی هست، به حال کتاب درست کردم خوبش کار نداره، اما سعی کن در مورد افغانستان باشه، در مورد من نباشه. وقتی که مسئله مرگ مسعود وجود اومد، من به یاد همون صحبتی که کرده بودیم در مورد چاپ کتاب افتادم، تمام دقایق و صحبت که شده بود و بعد تصمیم گرفتم که بهترین کاری که من الان در این مرحله میتونم انجام بدم اینه که تمام عکسایی که داشتم رو جمع کنم، مخصوصا در مورد مسعود، و همونجور که خواسته خودش بود که در مورد افغانستان باشه، ولی در مورد اون هم برای اینکه میگفته بود که حالا بعد از مرگم شاید در مورد من. به حال این کتاب مجموعی هستش از مهمترین لحظاتی که من در این سه سالی که در افغانستان کار کردم بوده، برای من مهمترین لحظات، هم برای من و همینطور لحظات تاریخی برای مردم افغانستان و مردم منطقه، از ورود نیروهای شوروی شروع میشه و به همین سفر مسعود در حقیقت پاریس چند ماه گذشته ختم میشه. 18 سال مداوم، کار مداومه و هر عکسی از اینا نشان دهنده یکی از چهره های این ملت، چهره های این مردم، چهره های این جنگ هستش. و در این حال در کنار این، در جوار این و به طور هماهنگی که سعی کردن باشه، داستان زندگی مسعود و کمک هایی که و کارهایی که او کرده بود برای آزادی کشورش وجود داره.
رضا دقتی، عکاس ایرانی در کابل و صاحب کتاب تازه عکس‌های 20 ساله او از افغانستان، کتابی با نام احمد شاه مسعود، به پرسش‌های ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، پاسخ می‌داد. و روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در شماره روز یکشنبه خود نگاهی دارد به وضعیت پناهندگان افغان در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان. گلناز اسفندیاری و چکیده مقاله ایندیپندنت با عنوان قربانیان فراموش شده افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت می نویسد: دو دهه جنگ باعث شده است تا 450 هزار افغانی ساکن زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان شوند. از آغاز عملیات ضد تروریستی هم 70 هزار پناهنده تازه به افغانهای ساکن زاهدان پیوستند. خبرنگار ایندیپندنت سپس می نویسد: در اینجا با عزیز 35 ساله و خانوادهش ملاقات کردیم. وی با زن و 5 فرزندش کابل را ترک کرده و یکی از فرزندان او در راه به سوی ایران جان خود را از دست داده است. عزیز می گوید: ما نمی خواستیم به اینجا بیاییم، اما به خاطر بمباران ها ناگزیر شدیم تا خانه خود را ترک کنیم. هر آنچه را که داشتیم خرج سفر کردیم و اینجا هم برای من کاری پیدا نمی شود. خانواده عزیز همراه 4 خانوار دیگر در یک خانه 3 اتاق زندگی می کنند. 4 خانواده دیگر هم در حیات همین خانه به سر می برند. عزیز می گوید: پنجره ها شکسته است و جا کم است، اما از کسانی که ناگزیرند بیرون بخوابند خوش شانس تریم. ایندیپندنت در ادامه می نویسد: در ایران عزیز و 2 میلیون پناهنده افغانی دیگر حداقل در امنیت به سر می برند، اما زندگی آنها بسیار دشوار است. بسیاری از ایرانی ها هم به اندازه آنان فقیرند، به خصوص ساکنان منطقه خشک مرزی که در سالهای اخیر بخشی از جمعیت خود را از دست داده است. خوشسالی 3 ساله‌ای که محصولات کشاورزی در افغانستان را نابود کرده است، اینجا نیز به همان شدت است. دریاچه هامون در نزدیکی زاهدان که در چند هزار ساله اخیر هیچگاه خشک نشده بود، اکنون به گودالی از خاک تبدیل شده است. افغان‌ها به مراکز بهداشت عمومی ایران دسترسی دارند، اما درمانگاه‌ها و مراکز درمانی در اقامتگاه‌های پناهندگان به سختی می‌توانند با بیماری‌هایی که به خاطر موج جدید مهاجرت‌ها گسترش یافته مبارزه کنند. دکتر مهدی طباطبایی از مرکز بهداشتی ولیعصر در منطقه شیرآباد که بیشتر اهالی آن را افغان‌ها تشکیل می‌دهند می‌گوید: بیماری سل، مالاریا و سوء تغذیه شایع است. ایندیپندنت سپس می نویسد: سازمان امداد امار تلاش می کند برای مراکز پناهندگان آب آشامیدنی تهیه کند. حسن سلمان منش، رئیس دفتر امار در ایران می گوید: تهیه آب آشامیدنی مهمترین اولویت برای امور بهداشتی است. با دسترسی به آب پاکیزه می توانید از گسترش 70% بیماری های واگیردار جلوگیری کنید. سازمان امار که توسط برانس اما نیکلسون بنیانگذاری شده، نزدیک به 10 دهه در زمینه کمک به پناهندگان عراقی در ایران فعالیت کرده است. اکنون امار از تجربه و دانش خود برای کمک به قربانیان بحران در افغانستان استفاده می کند. خانم نیکلسون، بنیانگذار این سازمان، افغانها در ایران را قربانی های فراموش شده بحران در افغانستان می نامد. وی می گوید: ایرانی ها هر آنچه را که در توانشان هست انجام می دهند، اما به خاطر انزوای بین المللی ایران کمبودی وجود دارد که جامعه بین المللی نیز آن را جبران نکرده است. سازمان امداد امار برای جبران این کمبود فعالیت می کند.
قربانیان فراموش شده افغانستان در زاهدان در نوشته ای از روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن از نگاه گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. در ادامه برنامه رادیو آزادی، گزارشی از پایان همایش مطالعات ایرانشناسی در دارم بریتانیا، گفتگویی درباره کتاب تازه شعر یک شاعره جوان ایرانی به زبان آلمانی و گزارشی درباره وضع